صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاعراضين على حجه الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. ادله مجوزین، آنهایی که اجتماع امر و نهی را جایز می دانند، اولین دلیل دلیلی است که مرحوم میرزای قمی اقامه فرمودند و مرحوم آخوند در کفایت الاصول این دلیل رو نقل کرد. فقط به همین دلیل اکتفا کرد، دیگر ادله دیگری رو ذکر نکرد. این دلیل مرکب از چهار امر، امر اول متعلق احکام تبایع، امر دوم فرد مقدمه وجود کلی است نه عین کلی، امر سوم اجتماع امر غیری و نهی غیری جایزه، امر چهارم مقدمه حرام در طریق امتثال امر نفسی مفسد عبادت نیست. این چهار امر را در موضوع صلات در دار قصبی پیاده می کند. می فرماید صلات در دار قصبی امر نفسی نداره، بلکه امر غیری و نهی غیری داره. چون متعلق امر نفسی اقیم الصلاة طبیعت صلات، نه فرد صلات، چون متعلق امر نفسی اقیم الصلات طبیعت نمازه، نه نماز خارجی، نه فرد خارجی، نماز ای آقا او آقا او آقا، نه این نیست. و همچنین متعلق نهی نفسی لا تخسب طبیعت قصبه، نه فرد خارجی قصب. سوال: صلات در دار قصبی چه کار است؟ نه متعلق امر نفسیه، نه متعلق نهی نفسیه. خب پس چه کاره از این صلات؟ این الان این صلات در دار قصبی بگو ببینم این چی چی آخه؟ شما که میگید نه متعلق امر، نه متعلق نهیه، این چی چیه پس؟ جواب: این فرد یعنی نماز این شخص در مکان قصبی مقدمه حرامه، برای اون ذل مقدمه. یعنی امر نفسی به طبیعت صلات. و مقدمه حرام اگر به سوء اختیار نباشه مضر نیست، مفسد عبادت نیست، نظیر این که با مرکب قصبی به حج میره، حج صحیحه ولی مقدمه اش حرامه. پس این صلات قصبی، این صلات در دار قصبی هم وجوب غیری دارد، چون مقدمه اون طبیعت صلاته، و هم حرمت غیری دارد، چون مقدمه اون طبیعت قصبی است که حرمت نفسی داره. اجتماع وجوب غیری و حرمت غیری اشکالی نداره. اجتماع وجوب نفسی با حرام نفسی مشکله، اما وجوب غیری با حرمت غیری جمع میشن، اشکالی نداره، اینا قابل جمعه، اوناست که قابل جمع نیستن. این دلیل رو در کفایه اومده، منتها خب اینجوری ترتیبش دادم که جدیدتر باشه و قشنگتر باشه با چهار امر. درسته، بله، همه ما در واقع این مکان، این جایگاه، این شخص، اینها همشون مقدمه انجام دادن چی هست؟ تحقق اون طبیعته. بله دی، بله، من آدرس رو بهتون میدم. قوانین الحصول جلد 1 صفحه 141. میرزای قمی در دوران حیاتش از جوانی معروف بود به اهل کرامت. ایشان اونطوری که اساتید ما نقل می‌کردند استادی پیرمردی بود، میگو من درکش کردم، مرحوم آقای گلپایگانی درکش کرده بود. مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمود که ما از کیفیت رفتارش و اصلا نگاه به ایشان درس اخلاق به ما میاموخت. ایشان به آقای بهشتی، شهید بهشتی گفته بود، شهید بهشتی همینجا سخنرانی کرد روز پیروزی انقلاب، فرمود الان خدمت آقای گلپایگانی بودم، عرض کردم شما در زمان شما درس اخلاقی بود؟ گفت نه. نه، پس شما اخلاق از کجا یاد گرفتید؟ و از رفتار میرزا. میرزا اونچنان وارسته بود که از رفتار میرزا ما به اینجا رسیدیم. همه شاگردان خوب، اونهایی که جامع الاطرافن، استاد جامع الاطراف داشتن. اونهایی که جامع الاطراف نبودن در دوران تحصیلی اجتهاد در مقابل نسل داشته. میگم این استاد چه به درد میخوره، اون چه به درد میخوره، آخرش همی چی نمیشه. ولی کسی که پای درس امام زانو زد، هم مهندسی اخلاقی گرفت، هم مهندس فلسفه شد، هم مهندس فقه و اصول شد، هم مهندس سیاست شد، همون زمان کسی که پایدرس یه آقای دیگه بود، فقط همین حوزه علمی قم و چسبید و آخرش هم رفت. مهندسی میکنه استاد، باورهای شاگرد را تبیین میکنه. خیلی من ارادت خاصی به شما نسل جوان دارم، بعضی از شماها واقعا خودکشی میکنید، دارم نگاه میکنم، اصلا مثل این انتحار. بابا ما در دوره جوانی همینجا کتابخانه بود تا 11 شب اینجا باز، تازه 11 شب به زور ماها رو بیرون میکردن، از فرض که لذت داشت. خب اساتید ما هم بودن، بزرگان هم بودن، مثل اسکندر می نشست، اینا هم بودن. الان من اگه بخوام 8 ساعت 7 ساعت تو کتابخونه باشم نمیتونم، 2 ساعت بیشتر نمیتونم، باید کارهای دیگه مشغول بشم. اون زمان تازه بیرونمون میکردن. جوانی یه قدرتیه که سلولهای مغز داره که واقعا باور نمی‌کنی سن من برسید باید کم کنم. من پارسال اون همه بیماری که کشیدم پزشکان تهران به من گفتند که شهید چمران که خب همه بچهای متدین خوب منو بستری نکردن، اون خانم دکتر ما رو منزل خودش برد، گفت استاد باید بیاد اینجا. منزل ایشون بستری بودم، دو تا هر دو پزشک شوهر پزشکن، خیلی معنوی هم استادن توی این رشته دکتر حداد. خدمت شرس کردم که منزل خودشون بودم، یعنی باید بستری می شدم اون تا اجازه نمی دادم. خب ما اونجا خب بستری باشه خونه ما باشه. بعد به این نتیجه رسیدن، گفتن آقا یه خورده کار کم کن، مریض نیستی. از روزی که کار رو یه خورده کم کردم، این فلسفه و اینا رو تعطیل کردم، یه خورده تیک مغزم ایستاد. روز من الله اکبر، این همه مطالعات، این همه ترس و بحث، اصلا مشکلی پیش نمیومد برام. سن 30 سال 28 سال اصلا واقعا چه زمانیه، کم میارن آدم تو زمان بعد. الان حاصل وحید خراسانی 20 دقیقه میاد درس میده میره خونه، نمیتونه. و همین آقای وحید بود که ما بیچارهش میکردیم، بیچاره همینجوری تا زور می نشست، الان نمیتونه. واقعا اینجوریه. شما جوانه ها الان تو سن جوانی بخواید بعد از نماصب بخوابید، درس دیر کنید، به درس نرید، خودکشیه، انتحاره. والا الان باید شما مباحثه کنید، اینا رو حفظ باشید، حفظ باشید، فقط بگید آقای احدی نیازی نیست ما اینا رو مطرح کنی، نظر خودت بگو. اینجوری بود، جدی میگم. فرصت داشتیم اینا نگاه میکردیم، حفظ میکردیم، دیم میمدیم بعد نشستیم بریم نظر استاد چی چیزی. خیلی باید خودتون رو برسید، من فداتون بشم. نکنید اینجوری با خود، با خودتون اینجوری نکنید که سنتون توان کشش رو نداره. سلادم الان میتونن جامع الاطراف باشن، هم تو قرآن هم تو کتاب. جوان صبح تا غروب بخواد بیاد کلاس، مشکلی نیست. من مشکل دارم، اون مشکلی نداره. 7 صبح ما ابتدا که اون زمان خصوص محی الدین بود، بعد انیس الاعلام شد، فتوحات مکیه یکی دو جلدش، بعد دیگه خدمت فرض کنم که اشارات اومدیم، بعد از اشارات دیگه اسفار آقای جوادی شروع شد. آقای جوادی صرف جمعی از ماها رو جمع کرد، فرموده میخوام نوار زفت کنم بمونه. بعد اون نوار تبدیل شد به نشست علمی قوی، در رو بستن دیگه، اونجا پاسدار نمیذاش بیاد بالا، هم 8 نفر داخل بودیم. خدمت رو عرض کنم که خب واقعا نشست علمی قوی، که به حدی که ایشون یکی از درستاش رو تحصیل کرد. خواهی فیاس بود، آقای شیرپوری بود، آقایون دیگه بودن، بچه هایی که هم عقلی بودن، دید نباید مطالعه کنه. واقعا بحث میشد، من نواراش هست که همه ما داریم حرف میزنیم با ایشون. ایشون هم خیلی متین بود در خدمت و کار خودش. بعد تبدیل شد به بعد نماز مغرب عشا، چون شورای نگهبان باید میرم، بعد اونجا جلسه میرم، تبدیل شد داره بعد جلسه. خیلی اون زمان میخواستم اینو بگم، اون زمان اصلا چی کهگمون نمیگذی. تازه من بعد از 7 صبح 8 صبح اصلا الهادی جدید داشتم، بعد میمیدم درس ایشون. خیلی عجیبه، خودکشی میکنید شما بچه جوان، به خودتون نمیرسید. چه فقط یه دو درس میدید تموم شد؟ حالا زمان تدریستونه، زمان کارتونه، اسم ببرم شما رو، چرا اینجوری میکنید با خودتون؟ زمانشه، زمان درخشیدنتونه، زمان اینه که به رساله علمی برسید و برای خودتون سرمایه درست کنید در قوم، در کشور. حالا در دوران ما دیگه حسابی دونتون تو روغن نکنید، نمیشه. نه دقیقه دیگه سنده ما مادی دارید نمیشه، چون همه نیاز بهتون دارن، همه سنگرها بهتون محتاجن، نمیتونی نری. این زمان فقره، من نمیگم بابا ما مشکلات فقرمون بالا بود، بس خوب میشه. در هر صورت خدمت رو از کنم که بعضی مقام بچه ها الان دیر میکنن تمام تنم چندش میکنن. شما الان چرا؟ شما باید الان سرخیز باشید، دست دیر کنید چیه؟ اون وقت نه امکانات داشتیم، نه ماشین داشتیم، نه موتور داشتیم. آقای جوادی هم 3 ساعت حرف میامد، آقای حسن‌زاده که اصلا خیلی دقیق بود، درس هم جید بود، ساعت باید تیز میکردی، باید یه رو قبل زودتر میرفتی مینشستی، وگرنه ناراحت میشد، ناراحت میشد، عصبی میشد از کسی 5 دقیقه دیر کن. خیلی ناراحت میشد، واقعا ممنونشونم، خدا خیلی شد، خیلی اینقدر تو سر ما زدم، پدری کردن برای ما ها. آدم الان کیف میکنن، اون وقت جوونی نمیفهمیدی واقعا، آدم لذت میبرن، دستشون درد نکنه. خیلی از مسائل رو به ما یاد داده، خیلی. در هر صورت بشینید با هم الان، قبل از این بیایید مباحثه کنید، مباحثه کنید. الان دیگه 8 صبح الان که در این درس میدیم دیگه میدونید خیلی آدم زمان فاصله داره. مطالعه کنید، مباحثه کنید، خواهش میکنم خدا خیرتون بده، سعی کنید یه چیزی بشید، صاحب اثر بشید. یه وقت خدای نکردن نگن آقای احدی هم یه درسی میداد و بچه هم یه کلاسی رفت آمد میکردن، نکنید این کار، نکنید این کار را برای ما عیبه. باید به ثمر برسیم، 5 سال یه کلاس بریم یه چیزی بشیم برای خودمون. من واقعا میگم ما کلاسی نمی رفتیم که متخصص نشیم، 5 سالی جایی می رفتیم، 3 سالی جایی می رفتیم. من دیروز شرح حالاتی که از بزرگها و من علمی دارم خستگی داشتن رفت می کردم، ایشو 3 سال رفت پای درس مرحومه میرزا اصل عبدالهادی تو سامور را، از نگه رفت تو سامور را، بعد به اون رساله رو نمیشه. یه رساله ای بود در رساله منبلغ و اخبار تسامح که آیا تسامح در ادله وارده یا نه. اونجا 3 سال رفت کلاس، یه دون رساله نوشت، امروز اون رساله شده منبع مراجعه علمان حوزه. 3 سال رفت اونجا، بیشتر 3 سال رفت. بعد عزم میکنم این شهید عزیز ماست، همین که حرم دفنه، شهید شیخ فضل‌الله نوری، خیلی معلوم ملا بود، همین شیخ فضل‌الله 3 سال رفت اونجا. اول نجف بود، نجف کرسی تدریسش رها کرد، دید که ایشون رساله اخبار من بلغ شروع کرد، رفت درس مرحوم عبدالهادی، نشست و نوشت، یه رساله علمی شد. نمیدونستم توی مجموعه رسائل هست چه قلمی، قلم عربی قوی. برای خودشون کاری میکردن، واقعا میگم یه رساله‌ای داشته باشید، کاری داشته باشید. ایام تعطیلات حوزه کم نیست، میتونید توی ایام تعطیلات حوزه، خب اینا هم همین کارا رو میکردن، توی این ایام استفاده میکردن. مرحوم آخوند 2 اشکال بر این استدلال وارد میکنه، هر 2 اشکال هم وارده، نیازی به اشکالات دیگه نیست. اشکال اول اینه که ما مقدم امر دوم رو قبول نداریم، دست میذاره رو امر دوم. من اینجوری دستبندیش کردم و تو اون کتاب نداره، ما اون امر دوم رو قبول نداریم، من اش میکنیم. یعنی چی؟ این که گفتی فرد مقدمه وجود کلی است قبول ندارم. شما نگاه کن به مقدمه دوم که نوشتی، خودت نگاه کن چی نوشتی. فرد مقدمه وجود کلی است. این که گفتی فرد مقدمه وجود کلی است، من قبول ندارم. پیداش کردی؟ پیدیدیه، قبول ندارم. بلکه فرد عین کلی است، چون طبیعی موجود است به عین وجود فرد. مثلا انسان همون زید خارجیه، این همون زیده، نه این که زید مقدمه وجود انسانه. نه، زید مقدمه وجود انسان نیست، زید همون انسانه، انسان همون چیه؟ زیده. دو تا وجود نیست. علامیش. چگونه میگویید فرد مقدمه است در حالی که مقدمه و زیر مقدمه دو وجودن؟ و ما میدانیم که کلی و فردش دو وجود نیست، تعدد نداره. گرفتی آیه خواندی؟ و ما میدونیم کلی و فردش دو وجود نیست، تعدد نداره. پس حدیث مقدمیت اجنبی از فرده. اصلا صحبت نکن آقا، تو این رابطه حرف نزن. حدیث مقدمیت اجنبی هستیه فرده. اشکال دوم مرحوم آخون اینه که امر دوم شما زمانی نتیجه میدهد که مجمع یک ماهیت نباشه. در حالی که در مقدمه چهارم، در مقدمه چهارم خودم بر امتنائی، ثابت کردم که ماهیت یکیه، چون وجود یکیه. ثابت کردم که ماهیت یکیه چون وجود یکیه. صلات در دار قصوی یه وجوده، یه ماهیته. لذا اجتماع ضدین لازم میاد. یعنی بر موضوع واحد هم حرمت و هم وجوب جمع بشه، تضاد لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد. این است که حکم به امتناع کردیم. هر دوتا تقریبا دلیلشون زده کجا رو؟ امر دوم رو. تو امر دوم اگه اینجوری دستبندی نمی کردم، نمی تونستید اونجا کفایه رو بگیرید. همه حرف این آقا تو امر دوم اینه که فرد مقدمه وجود کلیه. پس دو تا وجوده، فرد یه وجود، کلی هم یه وجود. ولی ایشون میگه نه، این حرف رو قبول ندارم. فرد فرد از کلی عین کلیه، دو وجود نیست. وقتی دو وجود نبود پس دیگه اینجا ماهیت هم یکی، وجود هم یکی، اجتماع امر و نهی بر موضوع واحد، بر مجمع واحد انجام میشه. اصلا هیچ کدوم مقدمه نیست. بله، نه نه، کلی مقدمه نمیشه. نه، کلی ادراکات ذهنیه در خارج جزئیه فرد. خب مقدمه اول قبول دارم. بله، منتها میگن نه تبایه لیسیده من حیث و هیه هیه، بلکه طبیعتی که خارج را حکایت کنه. میگه مایست تو اونو قبول داره، منتها برمیگرده میگه که متعلق احکام تبایع من حیث و هیه هیه نیست، بلکه طبیعتی که تحققش در خارجه. دومین دلیلی که بر جواز اجتماع امر و نهی اقامه شد، دلیلی است که خدا رحمت کنه امام خمینی را، تا قبل از ایشون این دلیل نبود، مؤسسش خودش. شما همینجوری فکر نکنید مراجع تسلیمی آقا شده در واقعی باسواد، خودش اینجا مؤسسه. هنوزم که هنوزه این مثلا دلیل رو آقای وحید هم مثلا مطرح کرد. آقای وحید معمولا از امام مطرح نمی کرد. خدمت رو از کنم اون رو سردست مطرح کرد کامل، چون دیگه دلیل دیگه نداری. و این دلیل تو نجف صدا کرد، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 391. چهار مقدمه مطرح می کند. نتیجه این چهار مقدمه جواز اجتماع امر و نهی میشه. نتیجهش میشه جواز اجتماع امر و نهی. مقدمه اول، حکم از متعلق خودش به مقارناتش سرایت نمی کنه. مثلا متعلق وجوب صلات، مقارنات صلات زمان، مکان، پوشش نمازگزار، طهارت و امثالهی. اگر امر به صلات شد، این امر فقط نماز را واجب می کنه. و این وجوب به بقیه مقارنات سرایت نمی کنه. برای این که وزان تشریع بر وزان تکوینه، خوب توجه کنید. وزان تشریع بر وزان چیه؟ تکوینه. در عالم تکوین اگر من علاقه به آب دارم، متعلق علاقه من آبه. ارتباطی به ظرفش نداره که ظرفش چه شکلی باشه چه شکلی نباشه، طلا باشه شیشه‌ای باشه، کاری به این مقارناتش نداره. پس تو مقدمه اول ثابت شد که حکم از متعلق به جای دیگه سرایت نمی کنه. من که میگم نماز واجبه، تو نگو پس پوششم واجبه، پس فلان مکان هم واجبه، پس فلان زمان هم. نه، من حدم اینه که بهت گفتم عقیم و سلات. مثل نظیر این که میگم آقا من آب میخوام، مثل تو تکوین دیگه، علاقه من آبه، تو نگو پس علاقهشم بشی به ظرف طلا و فلان و فلانه. نه دیگه، علاقه هم به اون طرف موکول نمیشه. مقدمه دوم، حقیقت اطلاق این است که یک شی تمام الموضوع امر و نهی باشد. نه اسراء حکم، نه اسراء، اسراء یعنی سرایت دادن، نه اسراء حکم به تمام افرادش. مثلا اطلاق اعتق رقبه به این است که مطلوب مولا اعتق رقبه است. اما جوان بودن عبد، سفید پوست بودن عبد، حتی ایمان و اسلام مشمول این اطلاق نمیشه. پس تمام الموضوع اعتق رقبه همون چی شده؟ اعتق رقبه هست. سفید بودن عب، سیاه بودن عب، فلان و فلان رو فکر نکنید. دیگه مولا اگه لازم بود میگفت، میگفت اعتق رقبتن مبیزه، نگفت که این معلومه که فقط همون همه موضوع، تمام الموضوع همون اعتق رقبه است، نه چیز دیگه. سوم، مقدمه سوم اینه که ماهیت لا به شرط با الف شرط قابل اجتماع است. ولی معناش این نیست که حکایت از اون شروط بکنه. و اونها را جزء خود بدانه. مثلا رقبه هم با ایمان و هم با کفر جمع میشه، ولی هرگز حکایت از مؤمنه یا کافره نداره. چون در حکایت به لفظ یا معناست، لفظ و معنای رغبه هیچ حکایتی از ایمان و کفر نداده. پس ماهیت لا به شرط با این که با هزار شرط جمع میشه ولی حکایتی از اون شروط نداره. خیلی حرف عجیبی، ولی حکایتی از اون شروط نداره. با اینکه یجتمع و مع الف شرط، اما لا یحکی عن الشروط. با اینکه یجتمع و مع الف شرط لا یحکی عن الشروط. اینو تو اون روز تو یه جلسه میگه که حداقل فایده هستش 40 فیلسوف هست. همه شاگردان مرحوم علامه طباطبایی پادرسش بودن، هیچ جا نمی رفتن که تمام شاگردان مرحوم علامه طباطبایی به توصیه علامه طباطبایی درسیشون بودن. حساب بکنید این اون روز داری این حرف رو می زنه که اینا انتقال می دن به علامه راجع روح الله هم چه حرفی زن. حالا ببینید تا مقدمه چهارم فردا که وحی العمده، مقدمه چهارم عمده هست. خفر الله تعالی و لکم.